بسم الله الرحمن الرحيم. فن اول منطق شفا المدخل صفحه 28 سطر 10. فلنذكر اقسام الکلی الذي انما ينسب الى جزئیات مباطاتا علیها و یعطیها الاسم والحد. گفتیم ابن سینا بعد از اینکه لفظ رو به مفرد و مرکب تقسیم کرد، به تقسیم مفرد به کلی و جزئی پرداخت و بعد از اینکه این تقسیم دوم هم تموم شد، تقسیم سوم شروع کرد که تقسیم کلی است به ذاتی و عرضی. در تقسیم کلی به ذاتی و عرضی، ابتدایشون کلی رو بیان میکنه و توضیح میده که کلی بر جزئیات صدق میکنه و هم میشود. از اینجا وارد بحث حمل میشه. یه بحث کوتاهی در هم سلام علیکم یه بحث کوتاهی رو در حمل مطرح میکنه و بعد توضیح میده که کلی به کدام قسم از اقسام هم بر جزئیاتش هم میشه. بعدن به بحث در کلی که تقسیم میشود به ذات و ذاتی وارد میشه. کلی رو تقسیم میکنه به ذات و ذاتی، یعنی کلی که نوع باشه میشه ذات، بعد جنس باشه یا فصل باشه میشه ذاتی. این سه قسم رو مطرح میکنه. اما ایشون میخواست هم ذاتیات رو بگه هم عرضیات رو بگه، لذا در صفحه اول تقسیمش اشاره به عرضیات میکنه. بعدن دیگه وارد یه بحث دیگری میشود که آیا بر ذات میتوانیم ذاتی اطلاق کنیم یا نه. جنس و فصل رو ذاتی میگیریم، اما نوع رو هم میتونیم ذاتی بگیریم یا نه. این بحث طول میشه تقریبا تا اول فصل بعدی. پس آنچه ایشون بیان میکنه تقسیم کلی است به سه قسم ذات، به دو قسم ذات و ذاتی، که بعد باز ذاتی به دو قسم جنس و فصل تقسیم میشه. اما بحثی از نوع و جنس و فصل فعلا نداره، یعنی اسم‌گذاری نمی‌کنه، فقط در این سه جور کلی بحث میکنه. بعد آخر فصل نتیجه میگیره که سه جور کلی داریم. یک کلی که ذات است، یک کلی که ذاتی است به دو قسم جنس و فصل تقسیم میشه، یک کلی هم که عرضی است به دو قسم خاص و عام تقسیم میشه. آخر این نتیجه رو میگیره. در ابتدا هم یه اشاره هایی میکنه که از توش، از توی این اشاره ها پیداست که کلی داریم که ذاتی است و کلی داریم که عرضی است. کلی رو به دو قسم ذاتی و عرضی تقسیم میکنه، ولی در وسط ها مثل این که عرضی رو فراموش میکنه، فقط بحث منحصر میکنه در ذاتی و در پایان دوباره عرضی یادش میاد، عرضی یادش میکنه. این فراموش میکنه یادش میاد حرف منه ها، ولی این تو نیست که فراموش کنه با اون حافظه طبیعی. در ابتدایی که میخواد وارد بحث بشه خودش اینطور میگه، میگه من باید روش معمول رو در این تقسیم رعایت کنم، تقسیم کنم کلی رو به ذاتی و عرضی، بعد ذاتی رو هم به اقسامش، عرضی رو هم به اقسامش. اونجوری من باید رفتار کنم که مشهورم همین طوری رفتار کرده. ولی بعضی از اموری که در غرض ما مهمند پیش آمدند که ناچار کردن ما رو که یه جور دیگه بحث کنیم. اون بعض امور همین بحثی که عرض کردم، آیا بر ذات میتونید ذاتی اطلاق کنید یا نه؟ نورو میتونید ذاتی قرار بدید یا فقط جنس و فصل رو باید ذاتی قرار بدید؟ اون غرض مهمی که ایشون برش در اینجا پیش آمده این مسئله است که در این مسئله میگه من از اون روش معتاد خارج میشم و تو این تقسیم مطلبی رو بیان میکنم که دیگران نگفتن. بعد از ایشون خواجه در اشارات گفته دیگه، بعد از ایشون نفع آمده. پس ایشون از روش معتاد در این مسئله خارج میشه. روش معتاد اینی که کلی تقسیم میشود به ذاتی و عرضی، بعد اقسام ذاتی گفته بشه اقسام عرضی گفته بشه. ایشون میفهمد من در ابتدا این کارو نمی کنم، بله بار بعدی بر میگردم و این کارو انجام میدم و در بار بعدی توضیح میدم همونی که بقیه توضیح دادم. ولی یه غرض مهمی من دارم که اون غرض مهم رو مطرح میکنم و به خاطر مطرح کردن اون غرض مهم از اون روش عادی بیرون میام. در ابتدا که ایشون میخواد بیان کنه کلی رو، اقسام ذاتی شو یا خود ذاتی رو، اقسامش نه، ذاتی رو بیان میکنه، عارضی رو بیان میکنه، دیگه اقسام برشون نمیگه. یعنی اول کلی رو به دو قسم ذاتی و عارضی تقسیم میکنه بدون اینکه اسم ذاتی و عارضی بذاره، اسمشون رو نمیبره. بعد که تو ذاتی خاص بحث کنه اون بحث مهم پیش میاد که آیا ذات هم ذاتی هست یا نیست. اینجاست که از روش معتاد خارج میشه. بعد دو مرتبه آخر برمیگرده و سه قسم کلی درست میکنه، چون قبول کرده که ذات رو میشه ذاتی گفت. تو اون بحث مهم به این نتیجه میرسه که ذات رو میشه ذاتی گفت به بیانی. اون وقت میگه سه جور کلی داریم، یک جور کلی که ذاته، یک کلی که ذاتیست، یک کلی هم که عرضیست. این در آخر به قول خودش ثانیاً برمیگرده و روش معتاد رو انجام میده، ولی در اولاً نه، در ابتدا این کارو نمی‌کنه. روش معتاد نیست. یعنی ماهیت رو توضیح میده و بعد بیان میکنه که اگه این ماهیت تمام شد یک کلیاتی بهش ملحق میشه. اونجا که ماهیت میخواد تمام کنه ذاتیاتو میاره که این ذاتیات باید بیان تا ماهیت کامل بشه، جنس و فصل باید بیان تا یه ماهیت تحقق پیدا کنه. بعد میره سراغ عوارض. عوارض هم میگه اینا ملحق میشن به ماهیتی که ماهیت بودنش تمام شده. اسمی از عرض و ذاتی هم نمیبره. تقریبا حرفش این میشه که بعضی از کلیات دخالت دارن در ماهیت، بعضی از کلیات مربوطن به وجود ماهیت. یعنی بعد از اینکه ماهیت تمام شد وجود گرفت کلیاتی بهش ملحق میشن. اونایی که مربوطن به وجود میشن عارضی، اونایی که محقق خود ماهیتن میشن ذاتی. این بس که تمام میشه اون مسئله مهمی که خودش در نظرش هست، میگه غرض ما هست، اون مسئله پیش میاد که حالا ذاتی روشن شد، آیا خود ذات رو هم میتونیم ذاتی بگیریم یا نه؟ ابتدا نفی میکنه، میگه ذات ذاتی نیست، چون ذاتی منصوب به ذاته، ذات که خودش خودشه، شعر که نمیشه خودش نسبت داد. بعد با یه بیانی ثابت میکند که ذات هم میتونه ذاتی باشه. بعدم آخر سر به روش معتاد میپردازه و نتیجه میگیره که سه جور کلی. این روش بحث ایشونه از اینجا تا آخر فصل که من همش رو توضیح دادم. حالا ابتدا همینی که عرض کردم میگه، بعد وارد میشه در بیان ماهیت و ساخته شدن ماهیت از ذاتیات و ملحق شدن بعضی از کلیات به ماهیات موجوده، که اون کلیات رو میگه اینا مربوط به وجود ماهیت هست، نه مربوط به خود ماهیت. خود ماهیت رو اون جنس و فصل میسازن، این عوارض مربوط به وجود ماهیت هست. وقتی ماهیت موجود میشه این عوارض رو پیدا میکنه. معلومه کدوم عوارض. یه عوارضی ماهیت داره که به وجودش کار نداره، مثل امکان. امکان از عوارضی است که عوارض ماهیت به وجود کاری نداره، اونو اصلا اینجا بحث نمی کنه. عوارضی رو بحث می کنه که به قول خودش شخصی رو از شخصی جدا کنند، و این عوارض عوارض وجودند. یعنی وقتی این ماهیت موجود میشه در زید، این عوارض رو دارد. همین ماهیت موجود میشه در امر، عوارضی دیگر دارد، مثل قد و رنگ و این که مثلا در کجا زندگی میکنه، در کدام زمان به وجود آمده. اینا عوارضی هستند که بعد از تحقق ماهیت عارض میشن، که میشن مربوط به وجود این ماهیت، نه مربوط به خود ماهیت. اون عوارضی که مربوط به خود ماهیت هم نیست، امکان اینجا بحث نمیشه. عوارضی بحث میشه که کلیت خمس باید گفته بشه، مثل زهک و کتابت و مش و اینا. من حالا این عبارت رو بخونه، این قسمت از عبارت صفحه 28 سطر 10، فلنذکر اقسام کلی رو. کدام کلی؟ کلی که انما ینسب الی جزئیاتن یا الی جزئیاته. اینو من دارم عرض میکنم، ینسب الی جزئیاتن یا الی جزئیاته، این جزئیات خودش. مباتاتن علیها، این مباتاتن علیها نحوه نسبت رو بیان میکنه. چجور نسبت داده میشه به جزئیات؟ به نحوه این که هم شود علیها بر جزئیات مباتاتن. یه حملی هم تقدیر میگیریم، هم شود بر جزئیات مباتاتن، چون مباتات رو در جلسه قبل توضیح دادیم. بعد این جمله رو هم عطف میگیره، و یعطی هل اسم بلحد، عطا کند این جزئیات را اسم. مثلا این زید، امر، بکر، اینا جزئیات هست، بهشون اسم انسان میده، اسم انسان میده. یا مثلا این درخت کاج، اون درخت کاج، اون درخت سوم که درخت کاجه، اینا رو برشون هم میکنه کلی، که این کلی اسم این درخت هست، یعنی همه رو میگه درخت کاج. بعد حد رو هم افاضه میکنه، یعنی همین انسان که داره هم میشه بر جزئیات، هم اسم میدهد به این جزئیات، هم حد میدهد به این جزئیات. حالا انسان اسم میدهد و در ضمن حد میدهد، ولی حیوان و ناطق حد میدهند، اینا هم میشن، اینا هم بر زید و عمرو بش هم میشن، اینا حد میدن به انسان، به این جزئیات. این کلی که داره بر این جزئیات هم میشه، کلی است که میتواند به این جزئیات اسم بدهد و میتواند به این جزئیات حد بده. عوارض رو الان مطرح نکرد، فقط ذات و ذاتیات مطرح کرد، که ذات اسم میدهد، کلی که ذات است اسم میدهد به این جزئیات، و کلی که ذاتی است حد میدهد به این ذاتیات. البته خود ذات هم میتونیم بگیم حد داده، من تو حد اجمالی، حد اجمالی. بله، کلی عرضی رو مطرح نمی کنه، کلی عرضی رو الان مطرح نمی کنه، کلی ذاتی رو میگه. بعد میگه که من ناچارم، ناچارم که از روش معتاد بیرون بیام، همینجا که دارم کلی های ذاتی رو، همین کلی هایی که معتی اسم حدن دارم مطرح میکنم، اینجا ناچارم از بحث بیرون برم، یعنی برم تو این بحث دیگر، دیگه تقسیم رو رها کنم، برم تو بحث دیگر که آیا ذات رو ذاتی میتوانیم بگوییم یا نه. در این مورد یه وجود دو صفحه بحث کنم، بعدن برگردم به روش معتاد، عرضی رو اونجا ذکر کنم. الان ذاتی رو داره میگه، بعد از بحث بیرون میره، تو این بحث وارد میشه که ذات هم ذاتی هست یا نیست. حدود دو صفحه اینجا بحث میکنه، دوباره برمیگرده به روش معتاد عرضی رو هم اضافه میکنه به کلیات. پس در اینجا که الان میخوام شروع کنیم ذاتیات رو مطرح میکنه، عرضیات هم البته اشاره میکنه، بعد در آخر نتیجه میگیره. بالاخره خودش داره میگه، میگه من روش معتاد عمل نمیکنم که از اول بیام بگم کلی یا ذاتی یا عرضی، اون وقت ذاتی اونطور عرضی اونطور، اینطوری وارد نمیشن. اگرچه ثانیان برمیگردم همین کارو میکنم، ولی اولا این کارو نمیکنم. چرا؟ چون یه غرض مهمی پیش اومده، من اون غرض مهم رو باید رعایت کنم. غرض مهم چیست؟ این است که ذات آیا ذاتی اطلاق می بر ذات ذاتی اطلاق میشه یا نه، نوع رو میشه گفت ذاتی یا فقط جنس و فصل ذاتی. این یه بحث مفصلی است که شما مطرح میکنه با طرح این بحث از روش معتاد بیرون میره، ولی ثانیان برمیگرده به روش معتاد.
چون حد میدم به شیء به حقیقت حد میکنه. وقتی با اضافه اقسام که جمع مضاف هست
به عادی عموم میکنه،
تمام اقسام
کلی بریشون
بیان
میکنه. بله، این اشکال شما رو من حالا با یه عبارتی که از فخر یافتم حل میکنم. منتظرم عبارت تموم بشه بعد برگردم. هم حرفای دیروز رو بعضیش رو توضیح میدم، هم حرفای امروز رو. اسم شما دارید منطبق میکنید بر رسم، اینطوری دیگه تو عبارتتون هم میاد. اسم رو دارید منطبق میکنید بر رسم، یعنی اینطور میگید یوتی هر رسم و بلحد. ایشون نوشته اسم و حد، نه رسم. شما عرضی رو داخل میکنید در اسم، اونجا که عرض در تعریف داخل بشه رسمه. اسم بر همشون اطلاق میشه، اسم رو اطلاق میکنن بر حد. منطبق میگن قبل از اثبات وجود این محدود اون حد رو میگیم اسم، بعد از اینکه وجود محدود ثابت شد اون حد رو میگیم حد. اینا خوندیم در جای خودش که در وقتی که سوال به ماهو میکنن اول میگه به ما اشاره سوال میکنن، بعد با حل وسیطه، بعد به ما حقیقیه، که ما حقیقیه با ما اشاره فرق نمیکنه، جز اینکه در ما اشاره وجود لحاظ نشده، در ما حقیقی وجود لحاظ شده. پس اسم و حد فرقی ندارن، جز این که اسم اطلاق می شود بر ماهیتی که وجودش اثبات نشده، حد اطلاق می شود بر ماهیتی که وجودش اثبات شده. پس اسم و حد در اینجا یکیه. اسمو بر رسم منطبقش نکنی. اینجا اصلا ابن سینا به عرض اشاره نکردی، اگرچه در صفحه بعد عرض را مطرح میکنه و در آخر فصل وقتی نتیجه میگیره عرض را مطرح میکنه، ولی خودش داره میگه من روش معتاد رو نرفتم، یعنی عرض رو این لابلا مطرح کردم، تو اقسام نبردم. بله، ثانیاً عرض رو دیگه در لابلا مطرح نمی کنم، عرض رو تو اقسام میارم. این خودش داره اینجوری میگه.
بعد از اینکه
میگه
لاکن ناقدست در رو ناسم درست، اما قبلش من نمیتونم رد گفتم اسم، یعنی عرض چون سبب جزئی میشه و سبب شاده شده از زید و عمر و تقی و نقی تقاضای اسم رو خاص
بکنه. اسم یعنی زید و عمر؟
بله، به این من نه. تقاضای اسم رو خاص بکنه، یعنی که بیان جزئیت میکنه، یا حاضر شجر تو زاله که شجر تلکه شجریه.
یعنی شما میگید یوتی حل اسم، یعنی عوارض که میان عوارض شخص درست میکنه و شخص هم اسم خاص میخواد، یعنی مثل زید و عمرو بکر. پس این یوتی حل اسم یعنی اسم زید و عمرو بکر رو میده، کدام یکی از کلیات اسم رو میدند؟ عوارض. و حد رو میده، کدام از کلیات حد رو میدند؟ ذاتیات. شما اینطور میفهمید که بگیم اون کلی که اسم رو عطا میکند عوارضند، یعنی اسم جزئی ها رو، چون عوارض شخص سازن و شخص اسم میخواد، و اون کلی که حد رو عطا میکنه ذاتیاتند. پس عبارت مصنف رو شما مشتمل میگیرید بر ذاتی و عرضی هر دو. این حرف خوبیه، ولی اصطلاح این نیست که اسم اطلاق بشه بر زید و عمر. اسم اطلاق میشه بر همونی که حد اطلاق میشه، نه بر زید و عمر. مگر اینکه شما در اسم تصرف کنید، در اسم تصرف کنید برداشتون خوبه. بله؟ نه، حد به من خواسته. بله،
که رسم رو در برمید
حد به معنی تعریف که عام بشه دستان در بر بگیره. غالبا تو عبارت های ابن سینا اینطور نیست که حد رو به معنی عام بگیرید به معنی تعریف. حد وقتی ایشون میگه حد اصطلاحی میگه که مقابل رسمی، ولی اگر در حد هم اینجا تصرف کنید میتونید رسم رو در حد داخل کنید، و وقتی رسم در حد داخل شد تو عبارت عرض هم مطرح میشه، همونطور که ذاتیت مطرح میشه عرض هم مطرح میشه. تمام مشکلاتی که شما دربارش فکر میکنید اینه که ایشون در خط اول گفت فلنذکر اقسام الکلی. اقسام کلی فقط ذاتیات نیستن، عرضیات هم هستن. اولش که داره حرف میزنه داره وعده میده که من همه اقسام رو میگم، ولی وقتی حالا اینجا داریم میرسه میگه اقسامی رو میگم که یکی هل اسم بل هل. و شما میگید چون اول گفته اقسام کلی رو میگم پس باید عرض رو هم توی عبارات بیاریم، لذا بعضی هاتون میگید که عرض رو تو اسم داخل کنیم، بعضی ها میگید تو حد داخل کنیم، و این هر دو درسته. یعنی ظاهر عبارت اینه که ایشون میخواد مطلق کلی رو بگه نه فقط ذاتی رو، ولی تو این جملهش به نظر میسی که ذاتی رو داری میگه. اما من به یه عبارتی برخورد کردم، حالا میخواستم اینو بعدم بگم چون حالا شما اشکال کردید الان میگم. به یه عبارتی برخورد کردم از فخر رازی، الان هر چی فکر میکنم یادم نمیاد که این عبارت از کجا گرفتم و اینجا نوشتم در کنار کتابم. عبارت رو براتون میخونم، عبارت فخر رازی رو میخونم بعدش توضیح میدم. قال الامام المحمول اما ان یکون ذاتن او صفتن. البته معلوم ذات رو نمیشه هم کرد، معلومه مرادش از ذات چیه. محمول ما یکون ذاتن، ذات که نمیتونه محمول باشه، ذات رو میتونیم موضوع قرار بدیم نمیتونیم محمول قرار بدیم، محمول همیشه مفهومه. پس منظورش از ذات همون ذاتیه. المحمول اما ان یکون ذاتن او صفتن، خودش توضیح میده. فا این کان ذاتن فهوه حمل المباطات، و این کان صفتن فهوه حمل الاشتقاق. اصلا یه تفسیر عجیبی از حمل مباطات اشتقاق، تفسیر رایج اصلا نیست. تفسیر ایشون اینه که اگر محمولتون ذاتی باشد حملتون حمل مباطات، اگر محمول صفت باشد یعنی عرضی باشد حملتون حمل اشتباه. این تفسیر رایج حمل ذاتی، تفسیر رایج حمل مباطات اشتباهی نیست. ولی حالا طبق این تفسیر عبارت ابن سینا رو ببینید، فلنذکر اقسام کلی که انما ینسب الی جزئیات مباطاتن علیها. این کلمه مباطاتن علیها اگر تفسیر فخر رو کنار زمین میکنید مباطاتن علیها یعنی ذاتی، چون حمل مباطات ایشون حمل ذاتی گرفت دیگه، حمل اشتقاق و همه عرض گرفت. وقتی ابن سینا میگه کلی رو بر جزئیات به نحو مباطات هم میکنیم، با تفسیر فخر مباطات یعنی حمل ذاتی. پس همین جمله هم که شما دارید قرینه میگیرید برای این که میخواد اقسام ذاتی و عرضی هر دو رو بگه، با تفسیر فخر همین جمله هم اختصاص پیدا میکنه به ذاتی دیگه، اصلا پیداست عرضی رو نمیخواد ایشون بشه با این عبارتش. اینجا خارج کرد عبارت قبلی هم یه تصرفی در عبارت قبلی هم میشه، این عبارتی که ما جلسه قبل خوندیم. تو عبارتی که جلسه قبل خوندیم اینطور بود، ول حملو علا بچه این حملو مباطات این که قول که زیدان انسان فعندل انسان محمولان علا زید بالحقیقت و المباطات. کلمه بالحقیقه رو من توضیح دادم، حالا از تفسیر فخر استفاده میکنیم که مراد از حقیقت همون حقیقت شیعه، یعنی در حمل مباطات ما اون حقیقت شیعه رو بر خود شیعه هم میکنیم، یعنی ذاتیاتشو، که حقیقت عبارت اخرى ذاتیاته. بنابر تفسیر فخر که این تفسیری که حالا من اینجا نوشتم هم این عبارتی که امروز داریم میخونیم توضیح میده، هم در مطالبی که دیروز خوندیم یه تصرفی داریم میکنیم. حالا تفسیر فقه ممکنه کسی که قبول بده، اگر قبول بشه تغییراتی توی عبارت میاد. قال
امام خودتون اضافه کرده بودی؟
نه، قال امام توی عبارت بود. من هیچ وقت فخر رازی رو امام نمیگم، منتها وقتی تو نوشته هست از دیگران میگیرم کلمه امام میگم. گاهی از اوقاتم امام رو برمیدارم جاش فخر میذارم، یعنی تو نوشتن تصرف میکنم، اما خب اینجا تصرف نکردم، نوشتم قال امام. البته بعضی ها اصرار دادن، مدارک زیادی رو جمع کردن، حالا شاید بعداً ارائه بدن که فخرازی شیعه بوده. بر فرضم شیعه بوده، بازم قال امام درست نیست، چون در زبان شیعه امام بر معصوم اطلاق میشه. در زبان فارسی، در زبان فارسی بر امام بر معصوم اطلاق میشه، بنابراین به فخرازی نمیشه امام گفت، یا به غزالی امثال غزالی نمیشه امام.
قاتل و ائمه الکفر امام کفر کفر باشد، در هر صورت امام هم به کافرش اطلاق شده هم به مؤمن شده.
خب اون امام لغویه، از میکنم تو فارسی، اون فارس، من تو فارسی میگم امام بر معصوم گفته میشه، تو عربی نه، امام به هر پیشوایی گفته میشه. یه تفسیری دیگری از مواتات و اشتقاق هست، اونم من از همین جایی که این عبارت گرفتم گرفتم، بازم یادم نمیاد از کجا گرفتم. بیله، اینم عبارت رو میخونم، بیله المواتات اثبات و شیء لآخر فی الحقیقه، اثبات و شیء لآخر این اثبات محمول للموضوع. بیله المواتات اثبات و شیء لآخر فی الحقیقه بلا واسطه، بلا واسطه یعنی واسطه زو نمیخواد، از عبارت بعدی برمیاد، بلا واسطه یعنی واسطه زو نمیخواد. شما شیء رو و شیء دیگه هم میکنید بدون اینکه زو رو واسطه کنید، مثلا میگید الجسم ابیض، دیگه زو لازم نیست بیارید. که اثبات الحیوانیه انسان، مثالم که میزنه ذاتی رو برای شیء ثابت میکنه. و همدل اشتقاق اثبات شیء آخر به واسطه شیء آخر، که اثبات البیاض به واسطه زو. اینم یه جمله دیگه است. این تفسیر، تفسیر رایجه، این با تفسیر رایج فرق نمی کنه، ولی تفسیر فرق تفسیر رایج نیست. خب الان این یه مطلبی بود به صورت جمله معترضه هست.
تقریبا در این همشون مشترک هستن که حمل ذاتیات
اصلا به نام حمل معاتات. بله، حمل ذاتیات معاتات میگیرن هر دوش.
اگر خود مصدر باشه، یعنی مبدا اشتقاق باشه، اون بحث داریم که اون به نفع اشتقاقه، اما اگر خود اومده ازش صفت بیاد مثل عبیه هست، آیا این هم به نفع معاتات یا به نفع اشتقاق اینجا بحثه؟
بله، جنبندی خوبی کردید. هر دو تفسیر، چه تفسیر فقه چه تفسیری که واقعی لازم شد، هر دو تفسیر در این مشترکند که اگر ذاتی هم شود حملش مباطات است، ولی اگر عرضی هم شود مبدع اشتقاق مثل بیاز هم بشه، این هم همه قبول دارن که حمل اشتقاقه. اگر ابیض هم بشه، کلام فخ نشون میده که حمل اشتقاق ابیض. کلام اون شخص که میگوید احتیاج به زو نیست، نشون میده که این حمل مباطاته. پس اختلاف در مثل ابیض، اختلاف این دو تفسیر. در مثل ذاتیات هر دو مشترکن که هم مباطاته. در عرضی که مبدع باشد نه مشتق، مبدع باشد یعنی بیاز باشد نه ابیض، هر دو متفقن که حمل اشتقاقیه، چون اون میگه زو میخواد، اینم میگه صفته، هر دو میگن اشتقاقیه. اونجا که ابیض باشد چون زو نمیخواد، اون تفسیر قیله میگه اشتقاقی نیست، چون صفت است فخ میگه اشتقاقی هست. اینجا اختلاف داره.
صفتو به عرض تفسیر کنید.
من صفتو به عرض تفسیر کنید.
میگه ذات هم
بخش رو نزدیم، ذات رو من تصرف کردم داشت، گفتم ذاتی که نمیشم که، پس منظور از ذات همون ذاتیه. هر از خود فخرالدین شاید یه چیزی تفسیر کنه، یعنی من ذات رو تفسیر کردم به ذاتی در کلام فخر.
ظاهرا نظر فخر هم نظر بوعلی است.
بله، به نظر منم رسید که فخرم بوعلی هم حرفی فخر نزنی، یعنی با هم یکی هست.
با توجه به این دو خط آخر جلسه گذشته که خب اگه منطقه را که بگیم جسم عبیز دون عبیز باز هم فلا یحمل حتی محمول علی موضوع، اگه مباطت رو اونطور معنی کنیم
بله اصدم این کلام فخر تو اون حرفایی که من جلسه گذشته گفتم خیلی دخالت میکنه. همون کلمه بلحقیقه رو توضیح میده، همون عبارتی که ما هی نسخه مختلف دیدیم فلا یهمل حد المحمول علی الموجود، اینم توضیح میده. کلام فخر خیلی مبین حرفای ابن سینا است و به نظر میرسه که ابن سینا و فخر هر دوشون یه چیز میکنه. خب حالا برسیم مطلب ادامه بدیم. لکن نهو شعنین است قد تستر رونا اصابتنا لبعض الاغراض ان لا نسلک. اصابتنا لبعض الاغراض فاعل تستر روناست، ان لا نسلک مفعول دومه. رسیدن ما به بعض اغراض، بعض اغراض عرض کردم چیه؟ اثبات این که ذات ذاتی هم نامیده می شود، این بعض اغراضه. برخورد ما به بعض اغراض ما رو ناچار کرده که در تقسیم کلی لا نسلک معتاد رو، یعنی روش معتاد رو طی نکنه. من طرق بیان الفلام المعتاد، اونی که معتاد بود چی بود؟ من طرق فی قسمت هذه الالفاظ، راه هایی که در قسمت این الفاظ کلی است که به صورت عادی این راه ها رو مطرح کردن، بعض اغراض به ما اجازه نمیده که این راه رو طی کنیم، این راه ها رو طی کنیم، یه راه جدیدی باید بریم. فی اول الامر، فی اول الامر متعلق به لا نسلکه، یعنی در ابتدای بحثمون که بحث تقسیم کلی است، طریق معتاد رو سلوک نکنیم، بل نعود و اله ثانیان، ضمیر الهه برمیگرده به معتاد، بلکه ثانیان یعنی در آخر بحث برگردیم به طریق معتاد و طریق معتاد رو مطرح کنیم. در اول طریق معتاد رو نمیریم به خاطر اون بعض اغراض، در ثانی در آخر فصل میریم سراغ طریق معتاد. این عبارت سختی نیست، چون داره اشاره میکنه با آنچه میخواد بیان کنه یه خود سخت شده. من اون مشاره دهها رو گفتم عبارت رو راحت شده. فنقول ابتدا در این بحث ایشون اینطوری وارد بحث میشه، ماهیت رو به دو قسم تقسیم میکنه، ماهیت بسیطه ماهیت مرکبه، و هر دور هم میگه ماهیت واحده، هم بسیطه میگه واحده هم مرکبه میگه واحده. بعد که ماهیت رو بحث ماهیت رو تموم میکنه به ملحقاتی که مربوط به وجودن میپردازه که همون عوارض هست. تو این بحث ماهیت ذاتیات مطرح میشه، یه جا ماهیت واحد است و بسیط ذاتی ندارد، یه جا ماهیت واحد است و مرکب ذاتی دارد. بعد که از هر دو قسم ماهیت فارغ میشه بحث میکنه در ملحقات به وجود ماهیت، یعنی ملحقات به شخص که اون ملحقات عوارضن. این سه تا بحثشون تو این یه صفحه خورده ای مطرح میکنه، شاید هم نزدیک دو صفحه. اما ماهیت بسیطه، ماهیت واحده و بسیطه، ماهیتی است که جنس و فصل ندارد. ماهیتی که جنس و فصل نداره مثلا مثل جوهر، جوهر جنس عالیه جنس عالی دیگه جنس نداره. وقتی جنس نداره فصل هم نداره. خب از جنس و فصل که نداره میشه ماهیت بسیطه. این بسیطه یعنی چی؟ یعنی چنین نیست که ما اجزایی رو کنار هم قرار بدیم و مرکبشون کنیم و با این مرکب ماهیت واحده بسازیم. این ماهیت بسیطه و این تعریفش و اون مثالش. بعد وارد ماهیت مرکب میشه. در ماهیت مرکب مثال میزنه به انسان، میگه ماهیت انسان ماهیت واحده است، دوتا ماهیت نیست، ولی اجزایی رو کنار هم چیدیم، مثلا جوهر که قابل ابعاد ثلاثه، دارای نفس نباتی، دارای نفس حیوانی، دارای نفس انسانی، اینا رو کنار هم چیدیم، مرکب کردیم، با ترکیب این اشیا ماهیت واحده‌ای که ماهیت انسانه به دست آوردیم. پس در هر دو حال ماهیت ماهیت واحده است. منتها یه وقت ماهیت واحده بسیطه است که از التیام اجزا درست نشده، یه وقت ماهیت ماهیت مرکب است که از التیام اجزا درست شده. اونجایی که التیام اجزا نیست میگه که معنای واحد مطلق، مطلق یعنی بی همراه. اونجایی که از اجزا درست میشه میگه که معنای واحد غیر مطلق، لیس به مطلقه، معنای واحدی که مطلق نیست یعنی همراه داره. اینا تعبیرات خود ایشونه، من دارم عرض میکنم. پس ماهیت در هر حال واحده، منتها یه وقت واحد مطلق است، به قولیشون التیام از اشیا پیدا نکرده، یه وقت ماهیت غیر مطلق است، یعنی التیام از اشیا پیدا کرده. به تعبیر ما یه وقت ماهیت بسیط، یه وقت ماهیت مرکب. ایشون بسیط و مرکب نمیگه، مطلق و غیر مطلق میگه. بعد در ماهیت بسیط من مثال زدم به جنس عالی، ایشون میگه مثال نداری، میگه مثال نداری. ما برای ماهیت بسیطه یا به قول خودش ماهیت واحد مطلق مثال نداریم. خب این یه خود بر من عجیب بود، ما برای ماهیت بسیطه مثال داریم، ایشون میگه مثال نداریم. بعد به ذهنم خطور کرد که به کتاب اون و اخوان صفا مراجعه کنیم، کتابی که فاضل هندی نوشته و شفا رو در اون کتاب خلاصه کرده، کل شفا رو به ترتیب شفا آمده جلو و خلاصه کرده، بسیاری از مطالب رو حذف کرده و توضیح نداده، ولی بعضی بخش ها رو آورده و استفاده خوبی که ما از این کتاب می کنیم اینه که چون مطالب زاید رو، حالا زاید به تعبیر من، حذف کرده، جمله های معترضه رو انداخته، میبینید دفعه یه صفحه رو از بین برده، نمی‌برده، ربط اون صفحه بعد رو به صفحه قبل بیان کرده، نه که این وسط ها رو انداخته. مطالب به هم کاملا مربوط شده و در فهم شفا این ارتباط مطالب خیلی دخالت داره و این نوشته ایشون این کار رو کرده. در ارتباط مطالب به هم این نوشتهشون خیلی مفیده، ولی خب در توضیح شفا به صورت موجب جزئیه مفیده، چون خیلی از قسمت هایشون حذف کرده. و در نوشته ها هست که ایشون این کتاب رو در وقتی شفا رو تدریس میکرده می نوشته و در اون وقت 9 سالش بوده، در سن 9 سالگی شفا تدریس میکرده و اون کتاب رو نوشته. در بعضی این نوشته ها من دم سر سن 16 سالگی این کار کرده. حالا 9 سال 16 سال عدش عجیبه و کتاب بسیار کتاب خوبیه. از چردم هم برای توضیح عبارت های ابن سینا در بعضی قسمت هاش مفیده، هم برای ربط دادن عبارات و هم که خیلی مهمن مفیده. من مراجعه کردم به عبارت اون، این عبارت رو دیدم کنار کتاب نوشتم. حالا بزنم خودتون، شاید اون دوتا قولی هم که برای حمل مباتات و اشتقاق نوشتم، الان یادم نمید از کجا نوشتم، شاید از همون اون بوده، بعیده چون اون این حرفا رو نمیاره، فقط شفا رو توضیح میده. این که امام اینطور گفته دیگران اینطور گفتن کاری نداره، فقط شفا رو توضیح میده. حالا کلام اون رو نزده کنی، ول ماهیت اما بسیطتون لا تتعلف من اشیا او مرکبتون فل اولو یجب و تصدیق و به بلا مثال. دقت کنید همونی که میسینا داری میگه، فل اول یعنی ماهیت وسیطه، یجب و تصدیق و به بلا مثال. چرا بلا مثال؟ این مهم، این عبارت دارم میخونم برای همین تیکش که الان میخوام بخونم. فانه قد نوق شفی امثلته، فانه قد نوق شفی امثلته، یعنی مثال هست ولی مناقشه شده. همون اجناس عالیه مثال هست برای ماهیت وسیطه، ولی مناقشه شده. چون مناقشه شده ابن سینا کنارش گذاشته، مثال نیورده. بعد میگه وستانی نحول انسان، که من دیگه بقیهشون ننوشتم، فقط همین عبارت هست اون نوشتم. البته من با اون مراجعه نمی کردم، یه دفعه یادم افتاد که این کتاب هست و میشه ازش استفاده برد، از اینجا مراجعه کردم و این چیزا رو نوشتم. بله، حالا میرسیم توضیح میده. در هر صورت ابن سینا مثال نزده،
قیل من از ظاهرات،
خب یعنی اصلا مثال نزده دیگه.
نه،
گفته از ظاهرات مثال نداری، مثال نزده،
یعنی مثال در میان چیزهایی که برای ما ملموس و محسوس هست میتونی ادراک کنیم نداری، لذا مثال داری. مثلا تو اوگل یا مثالی این مرا یا این ناسالی
بله،
از ظاهرات این تو مرا بود.
خب نه، ظاهرات یعنی حسیات، ظاهرات یعنی حسیات در مقابل مجردات. در مجردات مثال داریم، مجردات چی؟ مثل خود خدا، البته ماهیت نیست، وجوده ولی بسیطه. ممکنه در عقول هم ابن سینا معتقد باشه که ماهیتشون بسیطه و همینطور هم هست، ماهیتون هم بسیطه. ما از اونه جنس و فصل نداریم، ما به اشتراک و ما به امتیاز میگیم که اینا تو ذهن ما داره انجام میشه، الا ماهیت خارجا بسیطه، ماهیت عقول بسیطه. ایشون مثال به ظاهرات نمیزنه. چرا مثال به ظاهرات نمیزنه؟ چون در ظاهرات مثالایی که گفته شده مورد مناقشه است. مثال به عقول هم نمیزنه، اصلا کاری نداره. بله، از عبارتش، از مفهوم عبارتش معلوم میشه که عقول ماهیت بسیطه دارن. و درست هم است، عقول ماهیتشون بسیطه چون جنس و فصل نداره، جنس و فصلشون ساختگیه. یعنی ما با توجه به ما به اشتراک جنس میسازیم، با توجه به ما به امتیاز فصل میسازیم. پس خودشون جنس و فصل ندارن، ما براشون میسازیم، بنابراین بسیطن. عقول بسیطن، ولی ابن سینا مثال به عقول هم نزده، پس اصلا مثال نگفته. منتها گفته ما در ظاهرات مثال نداریم، در حسیات مثال نداریم. علتش هم همینه که مثال هایی که گفته شده مورد مناقشه است. و ابن سینا ممکنه مثلا طرفدار این باشد که اجناس عالیه بسیط هم ممکنه طرفدار این باشه، ولی نخواسته اینجا خودشو درگیر کنه. اگه مثال میزد باید میامد قول مخالف و موافق و نقل میکرد و مذهب خودشو انتخاب میشد و این از بحث بیرون رفتن بود، یعنی میرفت توی یه بحث دیگه، لذا نخواست خودشو درگیر کنه، اصلا مثال نزد چون دید مورد مناقشه است. مثال
ماهیت
دیگه مقصدش ماهیت خارج بوده باشه، یعنی
که
در
حال ما حق میشود یا بسیط است یا مرکب. خب این حد بلکه تو ذهن مرادش بوده باشه که میگه اصلا مثال
براش
نداریم، دارم حرف درست بوده
میشه. ایشون ماهیت رو
حساب خارج داره میگه،
بله حساب خارج داره.
اگه حساب خارج داره میگه بسیط یا مرکب،
هست با توجه بودی که دارم خودشون مثال داره. تو ذهنم شما ماهیت رو جنس و فصل بهش میسازید.
بله،
پس نداره
اعراض رو ایشون در خارج مگه بسیط نمیدونه؟
در اعراض در خارج بسیطه،
حالا در خارج بسیطه. پس چطور میگه که بوده در ظاهران مثال براش کنه؟ تمام اعراض میشه مثالش؟
بله، برای اعراض هم میشه گفت. البته ایشون حالا
یه ظاهران داره به اعتبار ذهن تقسیم میکنه، اگر به اعتبار ذهن تقسیم میکنیم من از ظاهران مثال براش نداریم، حرف کاملا درست. چون ما هر چی تو ذهن داریم ماهیت مرکب است، ماهیت بسیط غیر از واجه تعالی و تعالی است، مثلا فاقد سالبیت پای موضوع اصلا ماهیت نداره، فقط سالت به سالت مرکب است.
خب الان حرفیشون این بود، اون بیان اونم که توجه شدید اضافه کردن یه مقدار مطلب روشن شد. ظاهرا نمیتونم وارد عبارت بشم، وقت گذشته، ولی خب خیلی از مطالب رو اشاره کردم و توضیح دادم. تتمش دیگه انشاءالله بمونه در جلسه بعد. ظاهرات رو هم در جلسه بعد من حالا شاید الان گفتم معلوم چیه، ولی خب شاید در جلسه بعد بهتر توضیح بدم که روشن بشه. کلمه قلمات هجدم داره، یعنی نمیگه مثال مطلقا نداریم، میگه کم مثال پیدا میکنیم. حالا ببینیم که عبارت چطوری باید معنا کنیم. بالاخره از خارج من یه توضیحاتی دادم، وقتی وارد مطلب میشم نکته هایی را اضافه خواهم کرد.